در طول 4 سالی که گذشت از این پیروزی ساکاشویلی، نه فقط در اونجا فساد از بین نرفت، نه فقط جامعه باز نشد، نه فقط دموکراسی واقعی برقرار نشد، که فساد همچنان ادامه داره، کرونیزم و یا دوروبر سالاری همچنان ادامه داره، نه فقط تلویزیون مخالف رو میبندن و روزنامه مخالف رو میبندن و تظاهرات رو سرکوب میکنن، بلکه ضایعه بزرگی که نصیب گرجستان شد حمله به اوستیا بود. این رو هممون حتما یادمونه که ناگهان ما شنیدیم که نیروهای گرجی به اوستیا حمله کرده و در کمتر از 48 ساعت نیروهای روس از بالا سرازیر شدن و نیروهای گرجی رو سرکوب کردن.
بله،
کارشناسان اسرائیلی که نیروهای گرجی رو تعلیم داده بودن و خیلی مفتخر می بودن برای این کار، اسم عملیاتشون رو همون اسم عملیات غزه گذاشتن و که روشش روش هر حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده بود. شبکه های خبررسانی دنیای غرب خصوص آمریکا از اون نزدیک 48 ساعت اول به جز یکی دو تا خبر کوتاه چیزی نگفتند. در اتاق وضعیت CNN اتفاق خاصی نیفتاد، ولی به مجردی که روسا را افتادن اومدن پایین، ناگهان خبرهای معمولی قطع شد و اتاق وضعیت لحظه به لحظه اتفاقاتی که اونجا میافتاد رو بررسی کردن و دربارش حرف زدن. ما ایرانی ها تجربه بیش از 60 ساله از خشونت و وحشیگری روزها داریم که بیش از 90 بار به ایران ما حمله کرد. همون خصلت رو در این حمله هم نشون دادن، با کمال خشونت اومدن پایین و برای این که ساکاشویلی رو و دولت گرجستان رو تحقیر کرده باشن تا دروازه های تفلیس اومدن و نیروهاشون رو در اونجا مستقر کردن، تا اونجا که تونستن اسلحه های تانکا و توپ و اسلحه های دیگه گرجستان رو منهدم کردن. بعد از اینکه چند روز اونجا موندن، بعد از قدرت نمایی از دروازه های گرجستان به تفلیس عقب نشینی کردن، ولی یه کار خیلی مهم می کردن. اون همین بود که اوستیا رو و آبخازیا رو و آجار رو به رسمیت شناختن.
بله.
در دوران شوارنادزه ابخازیا یادمون هست که می جنگیدن و مشکلات زیادی فراهم شد. اونا دنبال جدا شدن از گرجستان بودن که دست آخر به نوعی فدرالیزم در اونجا توافق کرده بودن، ولی حالا با این اتفاقی که افتاد همه اونها رو روسیه به رسمیت شناخت. اونهایی که با این مسائل آشنا هستن میتونن حد بزنن که کشوری به قدرت روسیه که هم به لحاظ نیروی اتمی هنوز یک قدرت بزرگ اتمیه که به جز آمریکا کس به پای اون نمیرسه، و هم به لحاظ اقتصاد که در این سالهای اخیر به سرعت پشت سر چین حرکت کرده، و هم به دلیل گذشته استراتژیکی که داشته و تسلطش و منطقه نفوذش و قدرتش در جهان، با رعایت همه اینها وقتی که این سه منطقه رو اون دولت به رسمیت میشناسه، میتونیم حد بزنیم که دهه های زیادی میتونیم میبایستی در انتظار نشست و شاید یک روزی در اثر تحولاتی که الان نمیتونیم حد بزنیم اون به رسمیت شناخته شدن پس گرفته بشه و این سه منطقه به قول معروف به خاک به مام می هم برگرده. خب
و این هم شاید
بله؟
این هم با تجربه تاریخی شاید
از کردن
خیلی سخته. بله.
حالا نتیجه این انقلاب روز گرجستان این شد که نه فقط در اونجا چیزی اتفاقی به نفع مردم نیفتاد و تنها جا به جایی اولیگارشی ها انجام گرفت، اونایی که در پیشترها امتیازاتی رانتایی داشتن جاشونو به اشخاص جدید دادن، بلکه بخش قابل توجهی از سرزمینشون از بین رفت و تحقیر ملی شدند.
بله.
نکته‌ای که اینجا تفاوت می‌بینم تنها دستاورد این انقلاب نیست. اون نکته اینه، وقتی که ساکاشویلی در گرجستان پیروز شد و سال بعد هم در اوکراین یوشچنکو به قدرت نشست با نخست وزیری خانم تیموشنکو، از در آمریکا حرکت‌های بسیار زیادی انجام شد. وزارت خارجه آمریکا که اون زمان کاندولیزا رایس بود پیشنهاد دادن که آقای ساکاشویلی همراه آقای یوشچنکو به عنوان نامزدهای جایزه صلح نوبل معرفی بشند.
بله.
جو بایدن در سفر معروفش به تفلیس بعد 2 میلیارد دلار کمک به گرجستان داد. خود ساکاشویلی بعد از اینکه بر قدرت نشسته بود در مصاحبه‌ای که با CNN در برنامه جی پی اس زکریا داشت شخصا قبول کرد، اعتراف کرد که دائم در تماس با مقامات آمریکایی به ویژه با سناتور مک‌کین، به قول خودش دست کم هفته 2 بار با هم تلفنی حرف می‌زدند و می‌زنند. سناتور مک‌کین در اونجا حضور ممتد داشت، رفت آمدهای بسیار. هم برژنسکی هم کیسینجر هر دو به اوکراین رفتند، به کیف رفتند و در با فعالین و کنشگران انقلاب نارنجی در تماس دائم بودند. پولهای هنگفتی خرج شد. به گزارش روزنامه گاردین چندی مؤسسه آمریکایی و اروپایی به نام یکیش مثلا مؤسسه ملی، مؤسسه وقفی ملی برای دموکراسی در آمریکا از طریق USAID و یکی انستیتوی روابط بین الملل و یکی انستیتوی ملی دموکراتیک در رابطه با امور بین الملل و فریدام هابز که خیلی معروف در آمریکا، سالیان است که هر سال یک گزارش از نقض حقوق بشر در جهان و دموکراسی های جهان میده که یکی از کارهای جالبی که این فریدام هابز میکنه و خیلی مورد علاقه بعضی هاست این هست که با کشورهایی که آمریکا خصومت داره اونجا رو فوکوس میکنه و کشورهای دیگر رو که از دوستان هستن یا نمیپردازه یا کم میپردازه.
بله.
همین چند روز پیش حتما شنونده ها یادشون هست که در رسانه های اعلام شد که ملک عبدالله عربستان حق رأی به زنان داد. تمام رسانه های آمریکا همین تیتر بزرگ زدند. تو میبایستی میرفتی ریزه ها رو میخوندی ببینی که این اصل قضیه از چه قراره. ریزکاری های این بود که بله آقای ملک عبدالله اجازه داده که از 5 سال به بعد زنان عربستان در انتخابات شوراهای شهر رای بدن، شهر رای بدن و کاندیدا بشن.
بله.
ولی اون شورای مصلحت مشورتی که با خود آقای شاهه در اونجا هم چون همه رو خود شاه انتخاب میکنه، ملک عبدالله انتخاب میکنه، پس خودش تصمیم خواهد گرفت که از زنان هم در اون شورای مشورتی وارد کنه. این شورای مصلحتی به شدت شبیه شورای مشورتی ناصرالدین شاه که تقریبا 15 سال بعد از اینکه امیر کبیر رو کشته بود، بعد از سفر به اروپا وقتی برگشت دید که نمیتونه مثل اروپا از اون پارلمان ها درست بکنه، یعنی به سیاق به مذاق استبدادش خوش نمیمد، شورای درست کرد، عمدت تجارها و بعضی از تاجران جمع کرد و از اونها خواست که جلسات مرتب داشته باشن و نظریات مشورتیشون رو به شاه بدن. حالا بعد از تقریباً اگر 1860 حساب بکنیم، بعد از نزدیک 150 سال بعد از اون در عربستان این اتفاق داره میفته و به نوشته نیویورک تایمز همچنان زنها از حق رانندگی کردن محروم خواهند بود. چنان گذشته اگر بخوان چیزی امضا کنن، قباله چیزی باید محض بکنه، هر حرکتی اداری بخوان انجام بدن، پدر، شوهر، برادر باید همراهشون باشه. خب ولی همین فریدام هاست و کمیسیون حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا معمولا با اینها کاری نداره.
بله.
معمولا یا اشاره کوتاهی میکنه، با وجودی که عربستان یکی از رکوردداران اعدام از طریق بریدن سر هست که بعد از ایران و چین در ردیف سوم قرار میگیره، با وجود اینها کمتر به این مسئله پرداخت میشه.
بله.
خب این مؤسساتی که اسپردم، دخالت گاردین می نویسه که این مؤسسات که مؤسسات اروپایی و آمریکایی بودن، آمریکا و اتحادیه اروپا و روسیه هر سه دخالت مستقیم در رویدادهای گرجستان و در رویدادهای اوکراین داشتند. باز اگر یادمون باشه بلافاصله بعد از اینکه اوکراین این انقلاب رنگی شو کرد، مسئله عضویت گرجستان اوکراین در ناتو مطرح شد و مسئله پیوستن این دوتا به اتحادیه اروپا مطرح شد که اگر روسیه اونجا سفت نمی ایستاد بیگمان این اتفاق میتونست بیفته و معلومه که اوکراین چسبیده به روسیه وقتی عضو ناتو بشه به مزاق استراتژیستای نظامی مسکو خوش نمیاد و اونها میستادگی کردن. نتیجه این انقلاب رنگی اوکراین چی شد؟ در طول 4 سال آقای رئیس جمهور با خانم نخست وزیر، خانمی که به قول مجله پیپلز آمریکا زیباترین نخست وزیر جهان بود، دائم اختلاف بود و این خانم یکی از بارونهای انرژی یا بارونهای گاز بود. این از توضیح میدم که الان ما گاهگدار میشنویم که در روسیه تعدادی میلیاردر نفتی هستن، بارونهای نفتی، اصطلاح به جا مونده از تو به اصطلاح در بوم به اصطلاح افزایش استثنایی تولیدات نفت باکو در آخرین در نیمه دوم قرن 19 که در اونجا برادران نوبل که برای دنبال چوب خوب برای قنداق تفنگ بودند وقتی به باکو رسیدن و چاهای نفت رو دیدن، چنان نه یک دل نه صد دل چنان عاشق شدن که اون کار اصلیشون رو کنار گذاشتن و به نفت پرداختن. همین جایزه صلح نوبل که به نام یکی از اون برادرانه که اختراع کننده دینامیت هم هست، اون به هر حال این نهاد رو بنیان گذاشته.
بله.
همراه با اون راچفیلد ها و دیگران به نام بارون های نفتی در اونجا مطرح شدن که معروفه پدر بزرگ راکفلر ها که اون موقع خودش در تکساس اون طرف ها دستن در کار نفت بود، وقتی که باکو رو دید به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت در برگشتنش سعی کنه به همون مقدار پیشرفتی که صنعت نفت در باکو کرده برسه، که البته رسید و بسیاری از کمپانی های نفتی از جمله استاندارد اویل از برای همون راکفلر.
بله.
این بارون‌های نفتی دوباره از فروپاشی شوروی به بعد دوباره به سر زبان‌ها اومد. می‌دونیم که در طول 70 ساله حکومت شوروی چیزی به نام مالکیت خصوصی مطرح نبود. هرچی که بود مالکیت دولتی بود. هیچکس حتی حساب بانکی، حساب که دست چک داشته باشه نداشت.
بله.
یک سر ماه یه بنچاقی از دولت می گرفتن و با اون زندگی می کردن. همه چیز دولتی بود. پس وقتی بشنویم که 5 سال بعد از حضور هیچ کس نمی تونست ادعا کنه که من این 1 میلیون دلاری که دارم به ارث بردم، چیزی به این نام در اونجا نبود. پس معلوم بود که وقتی بعد 5 سال بعد از فروپاشی شوروی ما با کسانی روبرو میشیم که 100 میلیون دلار 500 میلیون ثروت دارن، نشون میده که خبرایی هست. اینها شبیه همون برادر خیلی انقلابی در مکتب همین معجزه 1003 که 3000 میلیارد تومان به اصطلاح کلاهبرداری کرده یا اختلاس کرده، حالا اسمش هر چی است، شبیه اینها در اونجا هم درست شد که در سالهای بعد ثروتهاشون به 10 و 15 و 20 میلیارد دلار رسید که جزو لیست 500 ثروتمند مجله فوربس قرار گرفت. این خانم نخست وزیر اونجا که گفتم، خانم تیموشنکو، هم از بارونهای گاز بود. یعنی در مدت بسیار کوتاهی بعد از فروپاشی شوروی تونسته بود با خرید فروش گاز از در اوکراین به میلیون ها دلار ثروت برسه.